دوباره تدریس میکنه تو تحصیل کرده تا در واقع تئاتر، همینطور کوروش نریمانی که خودش نمایشنامه نویس، کارگردان و بازیگره. ما سعی کردیم این هیئت انتخاب هیئت خوبی باشه، یعنی موجه باشه. و بعد واقعیتش اینه که بسیار در واقع خود آقای برهانی مرند به عنوان دبیر جشنواره به این دوستان تاکید کرد که خیلی خوب در واقع این کار بررسی بشه که جای اعتراض دیگه نذاره. و خب این دوستان کارها رو دیدن. ما مثلا قرار بود توی بخش ایران یک حقیقتش 20 تا کار انتخاب کنیم، اما دوباره دوستان اومدن گفتن که انقدر این کار جوونا کار خوبیه، از آقای برهانی مرند اجازه گرفتن دو تا کار دیگه هم اضافه کنن. البته گفتن 4 تا،
ولی رو دو تا به توافق،
دو تا به توافق رسیدن که 22 تا کار انتخاب شد. و این ورم باز هم در واقع ما نسبت به اون چیزی که توی دفترچه اعلام کرده بودیم دوباره توی ایران دو هم همین اتفاق افتاد، دو تا کار دیگه انتخاب کردیم. علاوه بر این که میگم قراره که بر این کاری که ما الان اعلام کردیم اون دوستانی که از ساعت استانی اومدن اضافه بشن. و اینکه همون روز اول توی جلسه مطبوعاتی هم نادر برهانی مرند اعلام کرد اجازه گرفت اصلا از بچه های دبیرخونه که به عنوان دبیر جشنواره بتونه 5 تا 7 کار رو به عنوان مهمان انتخاب کنه و به بخش مسابقه اعلام بکنه.
درست، یعنی از اختیار دبیر بهره
دبیری خودش انتخاب استفاده کنه. حالا قراره که با بررسیایی که انجام داده، نمایشی که الان روی صحنه است و همینطور نمایشی که خب قبل از این روی صحنه بوده، بین 5 تا 7 کار رو انتخاب کنه، خودش اعلام بکنه به دبیرخونه که توی بخش در واقع مسابقه بین‌الملل بخش ایران 1 و ایران 2 شرکت بکنه.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم، با ما همراه باشید. ادامه برنامه امروز رو اندکی بعدتر به شما تقدیم میکنیم. شما شنونده پرده آخر از شبکه رادیویی گفتگو هستید. ما درباره 37مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در حال گفتگو با آقای عباس غفاری، مدیر محترم روابط عمومی و اطلاع رسانی این دوره از جشنواره هستیم. آقای غفاری، یکی از کارهای میشود با صراحت گفت تا کنون انجام نشده و به زعم شخصی بنده بسیار جسارت‌آمیزی که نادر برهانی مرند و دبیرخانه جشنواره امسال انجام دادن در مورد نشستای نمایشنامه است. کاری که اصولا سابقه ای نداشت در جشنواره، هیچ کس هم انتظار نداشت که همچی کاری بشه، برای اینکه هم محل بحث و جدل است و به قول معروف سری که درد نمیکنن همه ترجیح میدن که دستمال نبندن، در حالی که آقای برهانی مرند این خرق عادت رو کرد و وارد این بحث و جدل شد. هم موضوع بسیار مهمیه، به هر حال وقتی در مورد تئاتر داریم صحبت میکنیم، یعنی مستقیم و غیر مستقیم داریم راجع به نمایشنامه نویسی ادبیات نمایشی صحبت میکنیم. این بخش رو ذره توضیح بدین که فکر میکنم برای شنوندهامون خیلی جذاب باشه.
خب طبیعتاً بخش نمایشنامه نویسی یکی از مهمترین و پایه‌ای‌ترین بخش های جشنواره تئاتر فجر از دیرباز بوده تا همین الان و به قول شما محل بسیار مناقشه انگیزی بوده که سالها هم سرش بحث‌های مختلفی شد. امسال یه جورایی وقتی که ما این بخش رو اعلام کردیم انقدر تعداد متقاضی زیاد بود که خود ما واقعیتش حیرت کردیم، یعنی نزدیک 400 خورده متن به دبیرخونه رسید که اصلا ما خودمونم باور نمی کردیم که این تعداد متن به دبیرخانه برسه برای بخش مسابقه نمایشنامه نویسی. چون حیرت انگیز آقای جعفری، چون خودتونم سالهاست در واقع خودتون تحصیل کرده تئاتر، سالهاست راجع به تئاتر نقد می‌نویسید، خودتون کار کارگردانی کردید، میدونید من دارم راجع به چی صحبت میکنم. وقتی ما داریم راجع به 480 تا متن صحبت میکنیم، در واقع باید این رو بگیم، این تو ذهن ما متصور بشه که ما انقدر گنجایش داریم تو تئاترمون که میتونیم نزدیک به 480 تا نمایشنامه نویسی داشته باشیم که اصلا شرکت کردن توی جشنواره، شاید نزدیک به دو برابر یا سه برابر از اینا هم اصلا شرکت نکردن.
معلی نمایشنامه نویسی هستن که کارشون نفرستاده.
دقیقا. خب این تعداد خیلی تعداد زیادیه. شاید اصلا شما اینو توی بعضی از کشورهای اروپایی
بگی یک دهمش هم پیدا نمی‌کنه.
دقیقاً و حیرت می‌کنه. خب وقتی این تعداد اومد، واقعیتش دبیرخونه متوجه شد که داره با چه بخش دشواری روبرو میشه. خب خود نادر بولانی منندم، خب از خودش نمایشنامه نویسه، جزء انجمن نمایشنامه نویساست، توی رادیو توی تئاتر صحنه جزء نمایشنامه نویسا خوبه. تئاتر ما بعد از انقلاب محسوب میشه. خب طبیعتاً حساسیتش رو این بخش هم خیلی زیاد بود. ما به در واقع با مشورتی که با بچه‌ها کردیم، یه مدیر خیلی فعال رو برای اون بخش انتخاب کردیم، خانم سلما سلامتی که خودش از نمایشنامه‌نویسان خیلی خوبه، جزء هیئت مدیره انجمن نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر. و بعدم بلافاصله ما اون سه نفری که قرار بود در واقع هیئت انتخاب باشن رو انتخاب کردیم، آقای محمد چرمشیر، خانم ریما رامی‌فر و همینطور شهرام زرگر عزیز که همه‌شون جزء در واقع مترجمین نمایشنامه‌نویسای خیلی خوبه. و این دوستانم با صبر و حوصله فراوان و واقعیتش باید بگم بس دشواری بسیار همه نمایشنامه ها رو خوندن.
نمایشنامه‌ای که انصافا حالا اینا هم گفتیم، یه تعدادشون واقعا خوندنشون کار سختیه.
خیلی سخته. به قول حالا جلسه مطبوعاتیش بالاخره چاپ شده، همه خوندن. خود این دوستان اذعان میکنن که بعضیشون اصلا غلط املایی داشتن، غلط انشایی داشتن، بعضیشون اصلا پلت درستی نداشتن. ولی به هر حال این دوستان موظف خوندن همه اونا بودن که اگر احیانا بعد از انتخاب آثار اعتراضی بشه، حداقل اونا بتونن از انتخابای خودشون دفاع بکنن و حتی فکت بیارن، بگم مثلا فلان نمایش این ایراداتو داشته، این اشکالاتو داشته که انتخاب نشد. به هر حال بعد از این بررسیایی که انجام شد که فکر میکنم نزدیک به 45 روز هم طول کشید، دوستان 7 نمایش رو انتخاب کردن که اون نمایشنامه خوانی خواهند شد و امروز که من دارم با شما صحبت میکنم اون بخشم خوشبختانه تموم شد، با استقبال خیلی خوبی هم روبرو شد. بعد تو همون اثنا که قرار بود کارا در واقع اعلام بشه، سلمای سلامتی و نادر برهانی مرن به سه تا عزیز هیئت انتخاب پیشنهاد دادن، گفتن اگه فکر میکنید که دوست دارید بیاین و از کاری که کردید دفاع بکنید، بیاین و ما جلسه تشکیل.
که این خیلی عجیب غریب،
خیلی عجیب غریب بود. و جالبه که هر سه تاشون گفتن نه ما میخوایم بیاین و اتفاقا صبح حرف هم داریم برای گفتن و دوستان اصلا بیایم حرف بزنیم، یعنی بچه‌ها بیان اونجا بشینن، خبرنگارا بیان، اصلا بچهای نمایشنامه نویس بیان و ما میخوایم حرف بزنیم، خیلی حرف داریم برای گفتن. که واقعیتش نادر اصلا فکر نمیکرد که این دوستان قبول کنن، ولی واقعا با شجاعت تمام هر سه تا قبول کردن و همونطور که گفتی شاید برای اولین بار نشستن روبروی در واقع کسایی که اومده بودن در واقع نمایشنامه نویسان و حرفای خودشون رو با شجاعت و صراحت تمام گفتن راجع به مشکلاتی که در واقع نمایشنامه‌نویسی ما این روزها داره باش روبرو هست صحبت کردن.
بله درست.
این که نمایشنامه‌نویسی ما و نمایشنامه‌نویسی جوان ما چه کار باید بکنه صحبت کردن. ما سه تا جلسه داشتیم که توی جلسه اول در واقع هیئت انتخاب صحبت کرد با نمایشنامه‌نویسا، توی جلسه دوم اومدیم عنوانش هم این بود در واقع گفتگوی بین کارگردان و نمایشنامه نویس، که 4 نفر انتخاب شدن اومدن صحبت کردن که هم از بچه‌های با تجربه بودن هم از بچه‌های جوان. و بخش سوم که به اعتقاد من خیلی مهم بود و بخش بسیار جذابی هم بود، راجع به نمایشنامه نویسان زن بود، راجع به این که اصلا چقدر نمایشنامه‌نویسی ما این روزا به زنان میپردازه و اینکه چرا نمایشنامه‌نویسان زن ما این انقدر در واقع فاصله گرفتن و این گسست
که البته تنها زنی که دعوت شد یعنی دعوت که نتون نشست حضور داشت حاله مشتاقی نیا بود
البته دیگه. نه نوشین تبریزی
آه نوشین تبریزی هم بود
و اتفاقا راجع به اینم صحبت شد یعنی البته جز اون کسایی که پایین نشسته بودن
بله خیلی که خیلی بودن
و راجع به این اصلا صحبت شد که چرا یه سری از نمایشنامه‌نویسان خوب زن ما که ما
عبا دارن یعنی
دقیقاً نه اصلا سال قبل ما خیلی نمایشنامه‌نویس داشتیم که اینو مینوشتن
بله. مثلا نغمه سمینی
نغمه سمینی ریما رامیفر
چیزهای اصلی
افروز فروزن چیزهای اصلی بله.
خیلی های دیگه
خیلی های بچه های دیگه چرا این در واقع شکوفه آروین خیلی من. از دوستان دیگه خب چرا این الان چند مدتی نمایش جدید ننوشتن و چرا اصلا قهر کردن راجع به تمام اینا بحث شد اتفاقا صحبت های خیلی خوبی هم شد که خب منتشر شده قراره که اون فیلمایی هم که گرفته شده بعد از جشنواره در اختیار هر علاقه‌مندان قرار بگیره راجع به بحث با. به اعتقاد من به قول شما این اتفاقات خوبیه من امیدوارم البته این بحثا ادامه پیدا بکنه چون جشنواره فجر یه در واقع محدودیتایی داره که تونست با اون محدودیت ها این کارو بکنه یعنی اون سه جلسه برگزار بکنه من امیدوارم که انجمن
نمایشنامه‌نویسان
خانه تئاتر این بحثا رو ادامه بده در طول سال میدونم که به نتایج خوبی خواهد رسید
عباس من چه کنم من سوال خیلی زیاد دارم هنوز ما راجع به بخش به اضافه فجر اصلا صحبت نکردیم که جز بخشایی که اصلا خیلی هم راجبش صحبت نمیشه از ماجرای اعتراض برخی از دوستان انجمن صنفی تماشاخانه ایران گرفته آره. تا چیزای دیگه
البته اون رفع شد
آره میدونم آره. که رفع شد اما به هر حال اطلاعات خیلی زیادی از اون بخش فعلا به هیچ رسانه‌ای درز نکرده
آره اونم به خاطر اینکه خانم ندا انگامی که مدیر اون بخشه بله. یه جلسه خیلی خوبی رو میتونم بهتون بگم که توی اواسط دی ماه با مدیران تماشاخانه ها برگزار کرد اومدن یه جلسه 3 ساعته بود به نتایج بسیار بسیار خوبی رسیدن قرار شد که اونا نمایشای خودشون رو اعلام بکنن به دبیرخانه بله. آزاد یعنی اصلا آزادن توی تعدادی که میخوان بگن قرار شد که اونا اعلام بکنن بعضی از تماشاخانه ها حدودا 3 تا یا 4 تاشون نمایشنامه‌هاشون رو اعلام کردن حدوداً شاید 4 یا 5 تا هنوز اعلام نکردن دارن بررسی میکنن واقعا اونا هم کمکاری نکردن دارن با کارگردان ها رایزنی میکنن چون بعضی از این کارو میدیدن مثلا
بله.
اردیبهشت ماه اجرا شده حالا اون گروه باید
جمع بشه اصلا
خیلی قصه داره دارن با اونا رایزنی میکنن من فکر میکنم اگه حالا به گزافه نگفته باشم اواخر دی ماه
یعنی یه لحظه اواخر بهمن که ما وسطای جشن
اوایل بهمن ما هم سالن ها اعلام خواهد شد
هم نمایشه
بسیار
خوب سوال آخرم که قطعا خیلی مهمه و بسیار از شنونده ها تا الان اومدن پا به پای برنامه برای اینکه به این بخش برسن بحث ارتباط جشنواره با مخاطبین اصلی خودش یعنی مردمه امسال سازوکار شما برای تهیه بلیت چیست آیا صرفا مثل سالهای گذشته بلیت فقط از طریق سایت های فروشنده اینترنتی بلیت فروخته خواهد شد یا فروش گیشه هم خواهید داشت چه کارهایی رو چه تمهیداتی رو پیش بینی کردید
ببینید خب تو این چند سال گذشته واقعیتش تجربه نشون داده که مثل اینکه از طریق ثبت نام اینترنتی دوستانی که دارن میان تاعت میبینن راضی ترن به دلیل اینکه اولا یه مسافت طولانی رو طی نمیکنن تا به مثلا چه میدونم گیشه تاعت شهر یا ایران شهر رو اینا بیان و همینطور که خب ممکنه هوا سرد باشه بنده خدا چه میدونم مثلا از پاسداران بخواد بیاد تا چهارراه ولی از تو صف وایسه بخواد بلیت بخره خب با مشکلات زیادی روبرو میشه ترافیک و خیلی از این مسائل امسال هم بلیت ها از طریق اینترنت
100% یعنی هیچ گیشه نخواهید داشت
تا امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم حقیقتش اینه که 100%
چون سال گذشته خیلی این بحث پیش میومد که به حال بعد یه درصدی رو هم برای گیشه بذاریم برای اینکه همون لحظه شاید یه کسی تصمیم بگیره و از این صحبت
درست میگید تا امروز که من دارم با شما صحبت میکنم تصمیم برای اینه که 100% بلیط‌ها از طریق گیشه فروش بره
از طریق اینترنت
فروش بره مگر اینکه واقعیتش ما ببینیم که عزیزان مخاطب که اتفاقا مهمترین بخش جشنواره هم هستن اعتراضات زیادی بکنن یعنی خب به هر حال اونا هم حق دارن بعضی از اینا دوستانی هستن که خب حالا یا اینترنت دم دستشون نیست یا بالاخره
نه، اصلا اینکه جذابیت جشنواره اینه که من مثلا دارم چهارراه ولیعصر میرم یو چشم میفته و اصلا دلم میخواد برم این نمایش ببینم.
درست میگی. یه فکری هم داریم، حالا باید واقعیتش چون هنوز به تصمیم نهایی نگرفتیم من نمیتونم الان با قاطعیت بگم، ولی امکان داره که 20% از تعداد سهمیه فروش بلیط رو بزنیم برای گیشه که دوستانی که حالا نمیتونن از طریق اینترنت میتونن بیان اونجا خریداری کنن. تا یکی فکر میکنم تا آخر دی ماه سایت فروش بلیط هم اعلام بشه، چون به توافق رسیدیم خوشبختانه. اینم بهتون بگم آقای جعفری، برای اولین بار شاید من بتونم بگم که ما چون 22 قرار جشنواره برگزار بشه شاید هفته اول بهمن اصلا برنامه رو اعلام بکنیم.
آره دیگه، هم زمان بیشتری در اختیار هستش
که دوستان بتونن با فراغ بال.
البته یه نکته هم بگم عباس، حالا دوستان با فراغ بال این کارو بتونن بکنن، ولی سایت هم اجازه این فراغ بالو بده. تو سالهای گذشته همکارانی که توی سایت‌های فروش اینترنتی بلیط معرفی شده بودن، حالا نمیخوام اسم ببرم، به نظر میسه که خیلی زیرساخته آماده این ماجرا نیست. ادعاها خیلی زیاد بود، ولی دو روز اول میرفتی سایت تعطیل بود نمیشد. بعد اصلا یه اتفاقاتی میافتاد یه جوری که آدم گاهی وقتا با خودش میگفت که آقا اصلا عطاشو بلاغاش ببخشم و اصلا بیخیال شم. امسال که از این اتفاقا ایشالله نمیافته.
اصلا تو بخش خبرنگاران ما پارسال آره مشکل
که اصلا
داشت،
اصلا نخواستم وارد اون موضوع بشم که قصه غم انگیز.
ببینید ما امسال اعلام کردیم حدودا 5 تا سایت فروش بلیط که اتفاقا سایت‌های معتبری هم بودن اومدن صحبت کردن. اتفاقا شرط اول ما همین بود که شما میگی ما ببینیم که زیر ساختشون چطوری و چقدر تجربه دارن. این سایتی که الان ما انتخاب کردیم تمام تعهدات رو به ما داده و یک شرط هم داره، اینکه 10 روز مونده به شروع در واقع فروش، یعنی اعلام خواهد کرد که بلیط فروشی از که شروع میشه، یک هفته تا 10 روز، 10 روز تا یک هفته قبل از اعلام حتما یه امتحانی پس بده. یعنی باید حتما یه امتحانشو پس بده.
چجوری میخواد امتحان پس بده؟
قرار بر این شده که به طور در واقع مجازی ما بتونیم که به فرض میگم نزدیک چه میدونم
یه هجوم مجازی ایجاد بکنیم،
مجازی ایجاد بکنیم مثلا 1000 تا تقاضای
این سرور میخوابه یا نمیخوابه،
سرور میخوابه به قول شما یا نه. این دوستان به ما تعهد این رو دادن که اگر زیر ساخت مناسب نبود و ما در واقع دیدیم که باز هم مشکلاتی که شما میگید بود، بلافاصله
جایگزین
کنیم و از در واقع سایت دیگه ای استفاده کنیم. میگم فرصت داریم چون هفته اول بهمن ما قراره که برنامه رو اعلام کنیم، اونا توی سایت بگذارن و ما بتونیم این امتحان آزمایش رو حتما انجام بدیم. من امیدوارم که امسال بتونیم خدمات خوبی هم به بچه خبرنگار بدیم انشالله،
که ذره از دلشون بخواد پارسال در بیاد.
دقیقا، چون میدونم خود منم خب سال قبل جز کسایی بودم که بلیط تهیه کردم اومدم. امیدوارم این کارتای خریدی که میخوایم در اختیارشون قرار بدیم به قول شما انقدر خوب باشه که آبروی ما حفظ بشه.
خب پس همین الان به صورت غیر مستقیم گفتی که امسال کارت خریدیه دوباره.
کارت خرید میدیم، کد بهشون میدیم، خیلی خیلی در واقع محترمانه بهشون پاکت فرستاده میشه، کد خرید و کارت خرید که توی اون کارت ها یه مقداری پول شارژ شده که فقط برای خرید و اونا میتونن از اون سبد خرید که برشون اعلام شده بلیط تهیه کنن. و البته این رو هم اعلام کنم، خود شما هم میدونید ما محدودیت جا داریم.
کاملا درسته
و امیدوارم دوستان توی همون حد فاصلی که برشون اعلام میشه
کار انجام بدن که بعد به مشکل برخورد. عباس غفاری امسال خیلی در دبیرخانه جشنواره واقعیت نسبت به مثلا سال گذشته با احترام به همه دوستانی که دارن فعالیت میکنن، پارسال یکی از خبرنگاران قدیمی در حوزه فرهنگ‌هنر مسئولیت مدیریت روابط عمومی جشنواره تئاتر فجر رو داشت، با احترام کامل به ایشون و همه زحماتی کشید، ولی واقعیت ماجرا اینه که همه دوستان رسانه و خبرنگاران به نوعی خیلی راضی نبودن از اطلاع رسانی که داشت اتفاق میافتاد. اما امسال واقعیت ماجرا اینه که ما هر روز شاهد خبرهای دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر هستیم که چه اتفاقاتی داره میفته و همین باعث میشه که اهالی رسانه و مردم خیلی خودشون رو دور از جشنواره احساس نکنن، لااقل بدونن که داره چه چیزهایی اونجا به وقوع میپیونده، چه فکرایی میشه، چه تصمیم گیریایی میشه. و اینها یک بخشش قطعا مرهون دقت حرفه‌ای عباس غفاری است به عنوان مدیر روابط عمومی جشنواره امسال.
من یه نکته هم بگم، این که اصلا در واقع لطف شما در واقع تقاضا نادر بوده ما این کار کردیم. من از همینجا دوباره اعلام میکنم از شبکه شما، دوستان خبرنگاری که میخوان علاقه دارن بیان کار دبیرخونه رو ببینن، اصلا سوال دارن هرچی هستن، ما با گوش باز
دبیرخانه باز است
و بیان ما پذیرای دوستان است.
خیلی از شما متشکرم آقای غفاری عزیز. برای شما همه دوستان عزیز در دبیرخانه جشنواره آرزوی موفقیت میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی خیلی متشکرم که با ما همراه بودید، این برنامه رو شنیدید. تا روزی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
به میان آدمیان برو و در شادی آنها سهیم شو. لبخند آدمیان اندیشه های سیاه را کمرنگ و دلت را گرم خواهد نمود. و چه زیبایند، چه زیبایند آنانی که همیشه لبخند بر لب دارند. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار باری کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
پل های ارتباطی ما و شما در رادیو گفتگو: شماره پیامک شبکه 30035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162، سایت شبکه گفتگو www.radiogoftogu.ir. شما شنونده برنامه های ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. درود بر شما و عصر آدینه شما به شادمانی. امیدواریم که از لحظه به لحظه امروز نهایت استفاده رو ببرید. در این لحظه با هم به میان برنامه سمت اندیشه گوش میکنیم.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه برد.
نوری به سمت بینش. اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
امروز مسئولین کشور در معرض یک آزمون بزرگ است. آیا حفظ عزت و اقتدار این ملت عزیز را خواهند کرد یا نه؟ ملت ایران یک ملت مستقلی است، ملت عزیزی است. حکام گذشته این ملت، پادشاهان دوران قاجار و پادشاهان پهلوی، عزت این ملت رو گرفتند، این ملت رو ذلیل کردند، عقب نگه داشتند، زیر بار تحمیل قدرت ها بردند. اینها عادت کردند، دلشون میخواد که همین قضیه اتفاق افتاده باشه. حالا اسلام، جمهوری اسلامی، نظام اسلامی، انقلاب اسلامی آمده این ملت رو به عزت خودش برگردونده، این ملت ایستادن اینا نمیتونن تحمل کنن. دعوا سر اینه.
سالها پیش آسمان اندوه داشت، ابرهای تیره آهن کوه داشت، بس که صف آسمان نزدیک بود، کوچه های زندگی تاریک بود، بارها مردم به میدان آمدند، جن به کف چون موج و طوفان آمدند، تا بساط ظلم را برهم زنند، کاخهای فتنه را ویران کنند.
به چه جانهایی که بال و پر زدند، بال و پر در وسعت باور زدند، با شهیدان اوج حق ابراز شد، نهضت روح خدا آغاز شد، انقلاب آمد، وطن بیدار شد، باعث اندوه استعمار شد.
بنده از روز اول بارها و بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید، هم در جلسات خصوصی این رو گفتم، هم در جلسات عمومی مردمی گفتم، اگر میخواهید قرارداد ببندید، تضمینهای لازم را فراهم بکنید، بعد صحبت کنید، بعد قرارداد ببندید، بعد امضا کنید. به حرف اینا اعتماد نکن. ما به همه تعهدات عمل کردیم. این مردک میاد بیرون میگه که من قبول ندارم و خارج میشم و چنین میکنم و چنان میکنم. حالا گفته میشود که برجام را میخواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این سه کشورم اعتماد ندارم. من میگم به اینا هم اعتماد نکنید. میخواهید قرارداد بگذارید، تضمین به دست بیارید، تضمین واقعی، تضمین عملی، ولی فردا اینا هم همون کار رو خواهند کرد که آمریکا کرد، به شیوهی دیگه. روشهای سیاسی و دیپلماسی روشهای ویژه‌ای است. گاهی لبخند میزنن، در حال لبخند خنجر رو تا دسته تو سینه انسان فرو میکن. دیپلماسی اینه دیگه، با اخلاق خوش، با تعریف و تمجید، بله شما خیلی خوبید، شما آقایید، شما قرارداد با هم نمیزنید، ما میدونیم. اگر چنانچه توانستید تضمین از اونها بگیرید به طوری که بشود اعتماد کرد، خب اشکال نداره، حرکت اون رو ادامه بدید. اگر نتوانید چنین تضمین قطعی را بگیرید، که بنده هم بسیار بعید میدونم که بتوانید تضمین بگیرید، اون وقتی که نمیشه اینجوری حرکت کرد و اینجوری ادامه داد. مسئله بسیار حساس. باید عزت این ملت تأمین بشه، منافع ملت باید تأمین بشه به معنای واقعی کلمه، که خب حالا خوشبختانه مسئولین هم بر روی حفظ منافع ملی تکیه کردن، گفتن باید منافع ما تأمین بشه. بله باید تأمین بشه، منتها برای تأمین منافع به حرف فلان رئیس و فلان نخست وزیر و فلان صدر اعظم اعتماد نکنید. حرف اینا اعتباری نداره. امروز یه چیزی میگن، فردا یه جور دیگه عمل میکنن. هیچ رو درواسی هم ندارن، خجالت هم اصلا نمیکشن. تو عالم دیپلماسی چیزی که وجود ندارد متاسفانه اخلاق انسانی است. به خصوص اینا غربی ها اروپایی ها هیچ اصلا بو نکردن اخلاق رو در ارتباطات گوناگون دیپلماسی و امثال اینا. فقط صرفا بر طبق منافع خودشون فکر میکنن و حرکت میکنن و نقشه میکشن. با اینها باید با دقت رفتار کرد، عاقلانه باید رفتار. بنابراین عزت ملت باید حفظ بشه، منافع ملت باید حفظ بشه، به معنای واقعی هم حفظ بشه، اعتماد هم نشه.
درود بر شما همراهان صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم هر جا که هستید شاد و تندرست باشید. درود بر شما ایرانیان سرفراز در جای جای دنیا، در جای جای میهن پهناور. انشاءالله که همگی ما در جهت آبادانی هرچه بیشتر وطنمون بکوشیم. خب عصر جمعتون به خیر باشه. امیدوارم که تا این لحظه از آدینه رو به نیکی سپری کرده باشید.